کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
یکی از بهترین کسانی که به دیگران انگیزه می دهد و من او را خوب می شناسم دیک تومی، مربی تیم بسکتبال در دانشگاه هاوایی است. او واقعا دریافت که چگونه تصورات درونی افراد بر کارهایشان تأثیر می گذارد. یک بار تیم او در یک بازی مقابل تیم دانشگاه ویومینگ در تمام طول بازی مورد حمله بود. در اواسط بازی امتیازها 22 و انگار تیم او به این رشته تعلق نداشت. فکر کنید بعد از پایان نیمه اول وقتی بازیکنان تیم تومی در رختکن جمع شدند چه حالی داشتند؟ او به قیافه های غم‌زده و سرهای افکنده آنها نگاهی انداخت و دانست که آنها به غیر از تغییر عملکردشان در نیمه دوم به هیچ چیز دیگری نیاز ندارند. آنها به دلیل حالت جسمی خاصشان در حلقه شکست گرفتار شده و به دلیل وجود چنین حالتی پویایی خود را برای رسیدن به موفقیت از دست داده بودند. به همین خاطر دیک دفعی را پر از مقاله های ورزشی مصور که طی سالها جمع‌آوری کرده بود به بازیکنان نشان داد. هر کدام از آن مقاله ها در مورد تیم هایی بود که به دلیل بودن در چنین موقعیت مشابهی و یا وضعیتی بدتر از تیم مقابل عقب مانده و سپس در برابر احتمالات غیر ممکن برای پیروزی تیمشان مبارزه کردند. او این مقاله ها را برایشان خواند و فکری جدید را به آنها القا کرد. این فکر که آیا واقعا می توانند پیروز شوند و همین عقیده تصور درونی یک حالت عصبی فیزیولوژیکی کاملا جدیدی در آنها به وجود آورد. نتیجه چه بود؟ تومی در نیمه دوم اجازه نداد که تیم ویومینگ حتی یک امتیاز هم به دست بیاورد و 27 بر 22 پیروز شد. آنها پیروز شدند زیرا تومی توانست تصورات درونی و باورهای آنها را تغییر دهد. مدتی پیش با کم بلانچارد نویسنده کتاب مدیر یک دقیقه برخورد کردم. به تازگی برای مجله گولف دیجست مقاله‌ای به نام یک گولف باز دقیق را نوشته بود. او با یکی از برجسته ترین مربیان گلف در آمریکا تماس گرفته بود و در نتیجه بازی خود را پیشرفت داده بود. او گفت که تمام اصول لازم برای بازی را یاد گرفته اما نمی تواند تمام آنها را به خاطر آورد. به او گفتم آیا آن اصول را امتحان کرده است و یا تا کنون به یک توپ گلف ضربه زده یا خیر؟ او گفت البته که چنین کاری کرده است. پرسیدم آیا این کار را زیاد انجام داده؟ پاسخش مثبت بود. آنگاه برایش توضیح دادم که روش یا شیوه خاص سازماندهی استعدادهایش حتما در ضمیر ناخودآگاهش ثبت شده است و همه آنچه را که باید انجام دهد این است که باید خود را در حالتی قرار دهد که بتواند از اطلاعاتش استفاده کند. در عرض چند دقیقه به او آموختم که چگونه در آن حالت قرار گیرد و چگونه از این حالت استفاده کند. این تکنیک را در فصل 17 خواهید آموخت. نتیجه چه شد؟ او رفت و بهترین بازی عمرش را در طول 15 سال بازی انجام داد و ضرباتی را که در طی 15 سال به توپ وارد می کرد را کامل ساخت. چرا؟ به دلیل اینکه در هیچ نیرویی چنین قدرت فعالی وجود ندارد. او نیازی نداشت که برای به خاطر آوردن اصول بازی با خود به جنگ بپردازد. او به تمام چیزهای مورد نیازش دسترسی داشت و فقط باید می‌فهمید که چگونه از آنها استفاده کند. شناگر شنای آزاد 1500 متر کار می‌کردم. او مرتباً تمرین می کرد اما حس می کرد که از تمام توانایی هایش استفاده نمی کند. او موانعی را که باعث محدودیت موفقیتش می شد را در ذهن داشت. او به موفقیت خود مشکوک بود. در نتیجه هدفش مدال برنز در نتیجه هدفش مدال برنز یا نقره بود. او شناگر برجسته‌ای نبود که بتواند مدال طلا بگیرد. برجسته‌ترین شناگر جورج دیکارلو چندین بار او را شکست داده بود. به مدت 1.5 ساعت با میشل صحبت کردم و از او خواستم تا بهترین در نتیجه هدفش مدال برنز یا نقره بود. او شناگر برجسته‌ای نبود که بتواند مدال طلا بگیرد. برجسته‌ترین شناگر جورج دیکارلو چندین بار او را شکست داده بود. به مدت 1.5 ساعت با میشل صحبت کردم و از او خواستم تا بهترین حالت‌های شنا را الگو قرار دهد. یعنی بداند که چگونه خود را در بهترین حالت جسمی قرار دهد، چه چیز را تصور کند، چه چیزی به خود بگوید و در رقابتی که جورج دیکارلو را شکست داده چه حسی داشته است. ما عملکردهای ذهنی و جسمی او را در هنگام پیروزی تجزیه و تحلیل کرده و حالتهای او را به شکل خود به خود، یعنی صدای شلیک گلوله شروع بازی، مرتبط ساختیم. من فهمیدم در روزی که جورج دیکارلو را شکست داده بود، درست قبل از مسابقه به آهنگ‌های لوئیس و اخبار گوش کرده بود. بنابراین در فینال المپیک همه چیز را به همون شکل انجام داد. همان کارهایی را که در پیروزی خود انجام داده بود و حتی گوش دادن به آهنگ‌های لوئیس درست قبل از مسابقه و موفق شد تا او را شکست داده و با اختلاف 6 ثانیه صحنه ای مربوط به یک بچه 12 یا 13 ساله که در میان ویرانه های جنگ در کامبوج زندگی می کند. او در جایی از فیلم با ناامیدی کامل مسلسلی را برداشته و به روی شخصی شلیک می کند. صحنه عجیب و حیرت آوری است. انسان متعجب می شود که چگونه یک پسر بچه به جایی می رسد که چنین کاری را می کند. دو علت وجود دارد. یکی این که او آنچنان مأیوس بود صحنه منفی و وحشت‌آور بود. من سعی می‌کنم روی حالت‌های مثبت تمرکز کنم، اما آن صحنه آنچنان دراماتیک بود که نشان می‌داد می‌توانیم با بودن در حالتی بد یا خوب کارهایی را انجام دهیم که قبلاً هرگز انجام نمی‌دادیم. مرتب تکرار می‌کنم تا ملکه ذهنتان شود. نوع رفتار افراد در نتیجه حالت‌هایشان است. اینکه با بودن در حالتی چگونه واکنش نشان می‌دهند بر پایه الگوهای ذهنشان از جهان خارج، یعنی روش‌های عصبی ذخیره شده در ذهن، استوار است. من نمی‌توانستم میشل اوبرین را مجبور کنم تا مدال طلا ببرد. او بیشتر زندگی خود را صرف به خاطر سپردن روش‌ها، واکنش‌های عضلانی و غیره کرده بود. آنچه که انجام دادم این بود که دریافتم او چگونه میتواند مؤثرترین روش‌های خود را در لحظه مناسب و حساس به یاد آورد. اغلب مردم برای هدایت حالت‌هایشان به ندرت آگاهانه رفتار می‌کنند. وقتی از خواب بیدار می‌شوند یا وقتی افسرده هستند یا پر انرژی، شکست‌های خوب منجر به ترقیشان و شکست‌های بعد باعث سقوطشان می‌شود. یکی از تفاوت‌های میان افراد این است که آنها چگونه تمام استعدادهایشان را در یک جا جمع می‌کنند. این مسئله به خصوص میان ورزشکاران رایج است. هیچ یک از آنها همیشه پیروز نمی‌شوند، اما ورزشکاران شناخته شده‌ای هم هستند که می‌توانند در لحظات مناسب و حساس در حالت فعال قرار گرفته و توانایی خود را به اثبات برسانند. چرا رژی جکسون در مسابقات بیسبال ماه اکتبر توانست همه ضرباتش را گل کند؟ چگونه لاری برد یا جری وست توانست توانایی های خود را برای ضربه زدن به توپ ها افزایش دهند؟ به دلیل اینکه آنها قادر بودند بهترین استعدادها و روشهای خود را درست زمانی که به آنها نیاز داشتند به خاطر بیاورند. تغییر حالتهای روحی چیزی است که افراد در جستجویش هستند. آنها خواهان خوشبختی، شادابی و ذهنی فعال هستند. آنها به دنبال آرامش فکر هستند و سعی می کنند از حالتهایی که دوست ندارند بگریزند. آنها ناامیدی، عصبانیت، خستگی را حس می کنند. پس چه باید بکنند؟ وقتی تلویزیون را روشن می کنند، تصوراتی به آنها منتقل می شود که می توانند به خاطر بسپارند. چیزی را می بینند و می خندند و حالت یأس ایشان دوام چندانی ندارد. بیرون رفته، سیگار می کشند یا از مواد مخدر استفاده می کنند. آنها کارهای مثبت را هم امتحان می کنند. فقط مشکل این است که این نتایج خیلی ماندگار نیست. وقتی برنامه های تلویزیونی تمام می شود، باز هم به همان تصورات قبلی خود روی می آورند. پس از زیاده روی در غذا خوردن یا مصرف مواد مخدر، باز هم تصورات را به خاطر آورده و حس بدی خواهند داشت. برای تغییر فوری حالتهای روحی باید بهایی پرداخت. این کتاب در مقایسه با کتابهای دیگر به شما نشان می دهد که چگونه حالتهای جسمی و تصورات خود را بدون استفاده از هیچ وسیله دیگری تغییر دهید. چرا افراد به مواد مخدر روی می آورند؟ دلیلش این نیست که آنها از فرو رفتن سوزن در دستهایشان لذت می برند، بلکه تجربه آن و حالتی که پس از استعمال مواد مخدر به آن دست می دهد برایشان خوشایند است و راه دیگری را برای رسیدن به این حالت نمی دانند. افرادی را می شناسم که معتاد بوده، اما پس از یک بار راه رفتن روی آتش اعتیاد خود را ترک کردند، زیرا الگوی بهتری برای رفتن به حالت خلسه به آنها داده شده بود. یکی از کسانی که می گفت 6.5 سال هروئینی بوده، پس از راه رفتن بر روی آتش به بقیه گفت همه چیز تمام شد. هرگز پس از فرو رفتن سوزن در دستانم حسی را تجربه نکردم که بتواند به حسی که پس از عبور روی این زغال سنگ های داغ تجربه کردم نزدیک باشد. این معنایش این نیست که او باید دائما روی آتش راه برود، بلکه فقط باید به این حالت دست یابد. او به انجام کاری که میپنداشت غیر ممکن است، الگوی جدیدی برای کسب احساس خوب به دست آورد. شما نباید تحت کنترل و تأثیر هر چیزی که در مسیرتان است قرار بگیرید. عامل دیگری که تأمین کننده ی تجربیات ما از زندگی است، عاملی که مسیر درک و تصورمان را از جهان هموار خواهد کرد، عاملی که تعیین کننده ی حالت‌هایی است که ما در موقعیت‌های خاص فراهم می‌کنیم، نیروی برتری است. باید این قدرت جادویی کازنز می نویسد که قبل از 90 سال تولد این نوازنده بزرگ با او ملاقاتی داشتم. او می گوید دیدن پیرمرد در آغاز روز دردآور و ناراحت کننده بود. ورم مفاصل او را به روزی انداخته بود که حتی برای لباس پوشیدنش هم نیاز به کمک داشت. به سختی نفس می کشید و این نشان می داد که ریه هایش هم مشکل دارند. در حالی که سرش به جلو خم شده بود، با گام‌های لرزان و پشتی خمیده راه می‌رفت. دست‌هایش ورم کرده و انگشتانش جمع شده بودند. بسیار پیر و خسته به نظر می‌رسید. قبل از خوردن صبحانه به سمت پیانو رفت. پیانو یکی از چندین آلت موسیقی بود که در آن تبحر داشت. به نظر تغییر کرد. ناگهان در حالتی فعال قرار گرفت و حالتهای جسمانیش آنچنان دگرگون شد که شروع به حرکت و نواختن کرد و در جسم خود و کلیدهای پیانو نتایجی را ایجاد کرد که فقط برای یک پیانیست قوی امکان پذیر است. کازنز می نویسد انگشتانش به آرامی گشوده شد و همچون غنچه گلی که به سمت خورشید شکفته می شود به طرف کلیدهای پیانو رفت. پشت خمیدهش صاف شد. بسیار راحت نفس می کازنز می نویسد انگشتانش به آرامی گشوده شد و همچون غنچه گلی که به سمت خورشید شکفته می شود به طرف کلیدهای پیانو رفت. پشت خمیدهش صاف شد. بسیار راحت نفس می کشید. نواختن پیانو حالش را کاملا تغییر داده بود. در نتیجه حالتهای جسمیش هم تحت تأثیر آن قرار گرفت. کاسرز با نواختن آهنگ ولتن پریت کلاویر باخ شروع کرد. با مهارت بسیاری می نواخت. آنگاه قطعی از برامس را نواخت. گویی انگشتانش با یکدیگر مسابقه می دادن. کازنز می نویسد تمام وجودش در پیانو غرق شده بود. بدنش دیگر خمیده نبود، بلکه بدنی انعطاف پذیر، ظریف و آزاد از حلقه دردهای مفصلی بود. وقتی از پیانو دور شد، با کسی که پیانو می نواخت بسیار متفاوت بود. او با قامتی کشیده و بلندتر از جا برخاست. دیگر گامهایش لرزان نبود. بلا فاصله به سوی میز صبحانه رفت. با اشتها غذا خورد و آنگاه برای قدم زدن در کنار ساحل از خانه خارج شد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
ما معمولاً فکر می کنیم که عقاید اصول مذهبی یا فلسفی هستند و بسیاری افراد نیز اینطور فکر می کنند. اما معنای اصلی باور می تواند هر قانون گفته، ایمان یا حس هدایتگری باشد که به زندگی جهت می دهد. انگیزه های ما نامحدود هستند. عقاید همانند صافی هایی از قبل فراهم شده برای مشاهده نیروی درک ما از جهان هستند. عقاید بر مغزها حکمرانی می کنند. زمانی که به واقعیت داشتن چیزی اعتقاد داریم، مانند مخابره کردن فرمانی به مغز است تا آنچه را که در حال انجام شدن است را درک کنیم. کاسلز به هنر و موسیقی معتقد بود و این اعتقاد به زندگیش زیبایی بخشیده بود، طوری که می توانست هر روز در زندگیش معجزه کند. او به قدرت فوق‌العاده هنرش معتقد بود و این اعتقاد به او قدرتی می داد شگرف. اعتقادات او باعث می شد تا او هر روز از قالب یک پیرمرد خسته به یک هنرمند سرزنده و فعال تبدیل شود. به معنای بهتر این اعتقادات بودند که او را زنده نگه می داشتند. جان استوارت میل می نویسد قدرت یک انسان معتقد بیشتر از نیروی 99 نفر فرد علاقه‌مند است. اعتقادات به همین خاطر درب برتری را می گشایند. اعتقادات به سیستم عصبی شما پیام مستقیمی را ارسال می کنند. وقتی به واقعیت داشتن چیزی اعتقاد داشته باشید، داشتن آن چیز برایتان مسلم می شود. اگر اعتقادات در مسیر مؤثری هدایت شوند، می توانند ابزاری قدرتمند برای ساخت نتایج خوب زندگی باشند. از سوی دیگر، اعتقاداتی که کارهای شما و افکارتان را محدود می کنند، می توانند به اندازه قدرت اعتقادات فعال کننده مخرب باشند. در طول تاریخ، ادیان و مذاهب به میلیون ها نفر قدرت دادند و به آنها نیروی دادند که آنها فکر می کردند نمی توانند آن کارها را انجام دهند. اعتقادات به ما کمک می کنند تا از ثروتمندترین منابع و استعدادهایمان بهره‌مند شویم و از این منابع و استعدادها در راه حمایت از نتایج دلخواه زندگیمان استفاده کنیم. اعتقاد همان قطب نما و نقشه است که ما را به سمت اهداف خود هدایت می کند و به کمک آن مطمئن می شویم که به مقصد خواهیم رسید. افراد بدون اعتقاد و یا بدون داشتن توانایی هیچ قدرتی برای استفاده از آنها ندارند. در این صورت مانند قایق موتوری بدون موتور و یا سکان هستند. شما با داشتن اعتقاداتی هدایتگر و قوی می توانید به افکارتان جامعه عمل بپوشانید و دنیایتان را همان گونه بسازید که دوست دارید. اعتقادات به شما کمک می کند تا به آنچه که می خواهید برسید یا برای رسیدن به آن تلاش کنید. در واقع بغیر از اعتقاد هیچ نیروی هدایتگر و نیرومند دیگری در رفتار انسان وجود ندارد. تاریخ زندگی انسان تاریخ اعتقادات اوست. افرادی که تاریخ را عوض کردند، چه حضرت مسیح، حضرت محمد، ادیسون و انیشتین، همان کسانی بودند که اعتقاداتمان را تغییر دادند. برای ایجاد تغییر در رفتارهایمان باید از اعتقادات شروع کنیم. اگر می‌خواهید از افراد موفق الگو بگیریم، باید اعتقاداتشان را الگو قرار دهیم. هرچه بیشتر چگونگی رفتار انسان را مورد بررسی قرار دهیم، تأثیر و قدرت اعتقاداتمان بیشتر خواهد شد. این قدرت به شکل‌های مختلف الگوهایمان را به مبارزه طلب می‌کند. واضح است که حتی در حالت‌های جسمی نیز اعتقادات به کنترل واقعیت‌ها می‌پردازند. مدتی پیش مطالعاتی در زمینه جنون جوانی انجام شد. یک مورد زنی بود که دو شخصیتی بود. قند خونش عادی بود، اما وقتی در ذهن خود فکر میکرد که قند دارد، حالتهای جسمیش طوری تغییر میکرد که گویی واقعا بیمار است و اعتقاداتش واقعیت پیدا میکرد. تحقیقات مشابه دیگری هم انجام شده. در این تحقیقات به انسانی هیپنوتیزم شده تکه یخ دادن، اما به او القا کردن که آن یک تکه فلز داغ است. به طوری باور نکردنی محل تماس آن تکه یخ تاور زد. این اعتقاد بود و نه واقعیت رابطه مستقیم با سیستم عصبی. مغز هر دستوری را که به آن بدهیم انجام می دهد. بیشتر ما می دانیم که داروهای آرام بخش چه تأثیری دارند. افرادی که می گفتن یک دارو تأثیر خاصی دارد، حتی اگر داروی بدون خاصیت به آنها می دادن، همون تأثیر را حس می کردن. نورمن کازنز وقتی که برای اولین بار از تأثیر قدرت اعتقاد در بهبودی بیماری خیش اطلاع یافت، نوشت دارو خوردن همیشه لازم نیست. برای بهبود یافتن تنها اعتقاد و تلقین ضروری است. در مورد تأثیر داروها در بیماران مبتلا به خونریزی معده تحقیقات جالبی انجام شده است. این بیماران را به دو گروه تقسیم کردند. گروه اول بیمارانی که به آنها گفته شده بود که تحت درمان داروی جدیدی هستند و آنها کاملا دردشان تسکین یافته بود، اما به گروه دوم گفتند که تحت درمان یک داروی آزمایشی هستند که تأثیر آن هنوز مشخص نشده است. 75% گروه اول به طور قابل توجهی از معده درد خلاص شدند، اما در گروه دوم تنها 25% از درد معده خلاص شدند. در هر دو گروه به بیماران داروهای بیخاصیت داده شده بود. تنها تفاوت در سیستم تلقین آنها بود. حتی جالبتر این که به گروهی از آنها داروهای مضر داده شده بود، اما به آنها گفته بودند تأثیر این داروها مثبت است و در نتیجه آن داروها هیچ ضرری برایتان ندارد. مطالعات دکتر آندرو ویل نشان داده که تأثیر دارو در بیماران رابطه مستقیمی با خواسته های بیمار دارد. وی دریافت که می توان داروی آمنتامین را به عنوان آرام بخش و داروی آرام بخش باربیتورات را به عنوان محرک به بیماران داد و نتایج دلخواه را به وجود آورد. او اضافه می کند اثرات معجزه آسای داروها در ذهن و اعتقاد بیمار است، نه در خود داروها. در تمام این موارد عامل مشترکی که بر روی نتایج تأثیر بسزایی دارد اعتقادات و یا پیام‌های هماهنگی است که به مغز و سیستم عصبی فرستاده می‌شود. هیچ جادویی دلیل بر قدرت کامل آن نیست. اعتقاد تنها یک قدرت درونی است که بر رفتار افراد تأثیر می‌گذارد. اعتقاد می‌تواند نیروبخش باشد. اعتقاد به این که در انجام کاری موفق خواهید شد یا به چیزهای بهتری دست خواهیم یافت، و یا اینکه برعکس، اگر اعتقاد ضعیف باشد، اعتقاد به این که موفق نخواهیم شد و محدودیت‌های ما ماندگار هستند، اگر به موفقیت خیش اعتقاد دارید برای رسیدن به آن تلاش بیشتری خواهید کرد، اما اگر شکست را باور داشته باشید پیام‌های فرستاده شده به مغز شما را به سمت آن سوق می‌دهد. به خاطر داشته باشید چه بگویید که می‌توانید کاری را انجام بدهید و چه ناتوان از انجام آن باشید، در هر صورت حق با شماست. هر یک از این دو نوع اعتقاد قدرتمند هستند. سوال این است که چه نوع سیستم اعتقادی بهتر است و چگونه باید به وجود آید؟ تولد برتری با آگاهی ما از این مطلب شکل می‌گیرد که اعتقاد یک انتخاب است. معمولاً به اعتقاد این گونه نگاه نمی‌کنیم، اما اعتقاد می‌تواند انتخابی آگاهانه باشد. شما می‌توانید هم اعتقاد محدود کننده را انتخاب کنید و هم اعتقادات حمایت کننده. رمز کار برگزیدن اعتقاداتی است که به موفقیت و نتایج مطلوب ختم شود، و همچنین کنار گذاشتن اعتقاداتی که مانع پیشرفت شماست. بزرگترین تصور اشتباه مردم از اعتقاد این است که آن یک مفهوم ذهنی راکد است، معنای جدا از کارها و نتایج. اما این درست نیست. اعتقاد دقیقاً راهی به سوی برتری است، به این جهت که یک مفهوم ذهنی ثابت و ساکن نیست.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.